اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بررسی راه‌های جلوگیری از شیوع جدید اومیکرون در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، لزوم تزریق دوباره واکسیناسیون همگانی و کنترل ورودی‌های کشور برای پیشگیری از گسترش موج جدید کرونا.
انهدام مواضع دشمن و آزادسازی مناطق اشغال شده در دومین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش، موفقیت سامانه‌های موشکی ارتفاع کم مجید و کنترل آتش توپخانه‌ای خاتم.
بومی‌سازی فناوری تولید نانوفیلترهای صنعتی 70% ارزان‌تر از نمونه خارجی، قابل استفاده در صنایع خودروسازی، کشتیرانی و ریلی.
و در پیک نیمروزی می‌شنوید: اتصال آزمایشی مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها در هفته آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
دستور رئیس جمهور برای تشدید واکسیناسیون همگانی و کنترل مبادی ورودی کشور برای پیشگیری از گسترش موج جدید کرونا. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شیوع دوباره این بیماری در برخی کشورها، وزارت بهداشت را مکلف کرد تمهیدات لازم برای تجهیز و آمادگی مراکز واکسیناسیون کرونا را فراهم کند تا همه کسانی که 6 ماه از تزریق آخرین دوز واکسن کرونا آنها گذشته بتوانند برای واکسیناسیون اقدام کنند. تمرکز وزارت بهداشت بر رفع کمبود اقلام دارویی برای آمادگی در صورت افزایش احتمالی آمار مبتلایان به کرونا دستور دیگر رئیس جمهور بود. رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما هم مأموریت داد بسته رسانه‌ای برای افزایش آمادگی و سطح اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه تهیه و اجرا کنند. آقای رئیسی همچنین کنترل کامل و دقیق مبادی ورودی کشور را ضروری دانست و خواستار اجرای دقیق طرح‌های پیشگیری هوشمند در دستگاه‌ها شد.
سامانه‌های موشکی کم ارتفاع مجید و سامانه کنترل آتش توپخانه‌ای خاتم در دومین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش با موفقیت پهپادهای مهاجم را در ارتفاع پست هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در این باره را از امیر سرتیب علیرضا شیخ، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش می‌شنویم. امیر سرتیب شیخ سلام، توضیحات شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و خدمت شنوندگان عزیزی که در روز گذشته در جریان برگزاری رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن.
سپاسگزارم.
همونطور که توی بخش‌های گذشته خبری عزیزان مستحضر شدن، ما از دو شب گذشته بحث تاکتیکی رزمایش آغاز کردیم و در امروز در روز دوم در فرانمای در نظر گرفته شده طبق جدول تنظیمی از 200 تمرین در نظر گرفته شده در 2 باکت مشخص رزمایش، امروز در فاز تمرین تاکتیکی بحث الحاق نیروی زمینی و نیروی دریایی رو در منطقه هدف داشتیم که با توسعه وضعیت این عزیزان شکل گرفت. آن چیزی که حائز اهمیت است در این رزمایش در این مرحله ترکیب سامانه های موشکی متفاوت با بردهای گوناگون و تمرکزشون بر روی یک نقطه و همچنین ترکیب پهپادهای متفاوت و متعدد با بردها و تایپ های مختلف بر روی یک هدف متمرکز بود که امروز با کمک تعویضی قرارگاه مرکزی ذوالفقار انجام شد.
سپاسگزارم. امیر سرتیپ شیخ، رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 تا کی ادامه داره؟
این رزمایش طبق برنامه تنظیم شده گذشته از این که روزهای آماده سازی و گسترش نیروها به خوبی در گذشته انجام شده، در فاز تاکتیک خودش در 4 روز انشالله در دست اجرا هست که امروز در روز دوم هستیم. 2 روز آینده انشالله این رزمایش ادامه خواهد داشت.
ممنونم از شما. گفتگو کردم با امیر سرتیپ علیرضا شیخ، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش.
دومین کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه محمد تقی مصباح یزدی با عنوان استاد فکر در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور و جمعی از اندیشمندان داخلی و خارجی حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند. آقای رئیسی در این مراسم مرحوم علامه مصباح یزدی را چهره برجسته حوزه جهاد تبیین، مقابله با انحراف، دشمن شناسی و دشمن ستیزی توصیف کرد. رئیس جمهور این استاد اخلاق را از اساتید برجسته و اثرگذار در حوزه عمل و احکام دانست و با اشاره به مبارزات علامه مصباح یزدی در دوران حکومت پهلوی گفت زمان و سمت شناسی و احساس مسئولیت علامه مصباح در شناخت فتنه ها و بسیج کردن نیروها در برابر توطئه گران ممتاز بود. به همین دلیل او را عمار انقلاب نامیدند. رئیس جمهور مقابله با اندیشه‌های انحرافی و فتنه‌گران را از دیگر ویژگی‌های علامه مصباح دانست که سبب شد او در کنار سردار شهید سلیمانی به عنوان الگوی مقابله و ایستادگی شناخته شود. در پایان این کنگره از سند تولید علوم انسانی اسلامی به قلم مرحوم آیت الله مصباح هم رونمایی شد. همچنین در ادامه مراسم بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت الله مصباح یزدی که 5 دی برگزار شده بود منتشر شد.
ارز نیمایی با قیمت 28500 تومان از امروز. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این خبر قیمت ارز در بازار آزاد را تحریفی خواند و گفت با مداخله بانک مرکزی به زودی این قیمت اصلاح خواهد شد. آقای فرزین همچنین هماهنگی نقشه تجاری و نقشه ارزی را از جمله مواردی دانست که در سیاست‌های ارزی کشور باید به آن توجه شود.
دیشب رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی جدید مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری.
بریم سراغ مهمترین دغدغه این روزهای مردم و اون
آقای فرزین ابتدا گریزی به قیمت‌های افسارگسیخته ارز در بازار زد و گفت این قیمت‌ها تحریفی است و هیچ‌گونه هماهنگی با واقعیت بنیادی اقتصاد کشور ندارد. تا سال آینده هم ارز نیمایی با قیمت 28500 تومان عرضه خواهد شد.
بازار کالا باید بدونه قیمتش چنده، باید بدونه که اگه 6 ماه دیگه میخواد ماده اولیه وارد کنه چگونه باید وارد کنه، با چه نرخی وارد کنه. به همین دلیل به عنوان بانک مرکزی اگرچه میدونم سختی‌هایی وجود داره، ولی برای اینکه بتونیم بازار کالا رو کنترل کنیم مجبوریم که یک ثبات نسبی در یک دوره محدود به وجود بیاریم.
آقای فرزین در پاسخ به این سوال که آیا این ارز 28500 تومانی نیما چیزی شبیه ارز 4200 تومانی یک ارز ترجیحی جدید خواهد بود گفت
تفاوت داره. ارز 4200 تمام نیازها را قرار بود برطرف کنه. من عرض کردم کالا.
خب بهتر است اینطور سوال کنیم، این ارز 28500 به چه کالاهایی تعلق میگیره؟
عرض کردم کالای اساسی، ماشین‌آلات، تجهیزات، به اینا به این کالاها اختصاص
شما معتقدید و شما معتقدید که با این روند به صادرکنندگان خرده ما هیچ آسیبی نمیرسه؟
نخه، معتقدم آسیب نمیرسونه. البته ببینید، ما وقتی در مورد یک سیاستی داریم صحبت میکنیم ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه.
رئیس کل جدید بانک مرکزی همچنین با اشاره به وجود تنوع نیازهای ارزی کشور گفت به زودی بازاری جدید به نام مبادله ارزی ایجاد خواهد شد.
حدوداً 40 نوع نیاز ارزیه که تمام اونها میتونن بیان در بازار مبادله ارزی ارزششون رو تامین کنن، قاعدتاً اون نوسان خواهد داشت.
اصلاح نظام بانکی با 5 دستور کار جدید از دیگر محورهای این گفتگوی نیم ساعته بود. از حرکت نظام بانکی به سمت تخصصی شدن، کنترل بر مصارف مالی بانک‌ها، گسترش تسهیلات خرد، خروج از بنگاهداری تا خط و نشان برای بانک‌های ناترس.
قطعاً بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنن باهاشون برخورد خواهد شد. در حال گرفتن، یعنی به دنبالی هستم که اختیارات لازم برای این کار هم انشالله بانک مرکزی بگیرید.
بهره گیری از ابزار نرخ بهره در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه از دیگر برنامه‌های اعلامی آقای فرزی بود. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
بومی‌سازی فناوری تولید نانوفیلترهای صنعتی. فناوران یک شرکت دانش‌بنیان توانستند نانوفیلترهایی را تولید کنند که در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، کشتیرانی و ریلی کاربرد دارد و در مقایسه با نمونه خارجی با یک سوم قیمت تولید و عرضه می شود.
همکاری متخصصان رشته‌های نانو، پلیمر، شیمی و نساجی منجر به تولید نانوفیلترهای صنعتی در یک شرکت دانش‌بنیان شد. افزایش جذب ذرات و قابلیت جداسازی ذرات در ابعاد نانو موجب شده تا نانوفیلترهای صنعتی از رقبای داخلی و خارجی سبقت بگیرد. امیر حسین سیدی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
ما دستگاهی را ساختیم که برای پوشش دهی نانو روی کاغذ فیلتر بتونیم هزینه رو کاهش بدیم.
نانوفیلترهای صنعتی یک محصول تحریمی بوده که برای حذف ذرات آلاینده در صنایع مختلف از جمله موتور خودرو کاربرد دارد.
کشورهای اروپایی در واقع منبع تولید کننده یا اینو فیلترهای خاص برای صنایع کشتیرانی و صنایع ریلی بودند که خب حجم ارزبری خیلی زیادی رو برای کشور ما متحمل می‌شد. الان با توجه به بحث تحریمایی که ما هستیم، خوشبختانه البته تونستیم توی این بحث موفق باشیم.
ساخت داخل نانوفیلترهای صنعتی نسبت به نمونه خارجی مزیت‌هایی داره.
اون پوشش نانو ماندگاری یا طول عمر اون فیلتر رو افزایش بده و میزان راندمان و افزایش بهره برداری که به اصطلاح اون شخصی که میخواد از این نوع فیلتر استفاده بکنه، حالا توی ماشینالات مختلفش عمر بیشتری داشته باشه. این نوع فیلتر بالای 3000 یورو میتونه قیمت داشته باشه، ولی خب ما با یک سوم قیمت این فیلتر این رو در واقع تولید میکنیم.
توسعه نانو فیلترهای صنعتی و تجاری سازی آن در بازارهای بین المللی یکی از اهداف این شرکت دانش بنیان است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
چهار کلان شهر کشور در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار دارند. میانگین کیفیت آلودگی هوای تهران در 24 ساعت گذشته روی شاخص 154 واحد است. شاخص آلودگی هوای شهرهای اصفهان 156، اهواز 159 و قزوین 154 واحد است. شاخص بالای 150 واحد برای همه گروه‌های سنی ناسالم و در وضعیت قرمز است. شاخص آلودگی هوا در عراق 131 و در کرج 122 واحد است. شاخص بین 100 تا 150 وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس است. هواشناسی پیشبینی کرده از اواخر سه شنبه با ورود سامانه بارشی در نیمه غربی کشور بارش باران و برف رخ خواهد داد. توضیحات خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای چند روز آینده با ادامه پایداری هوا در سطح کشور شاهد انباشت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم بود. تقاضا داریم که هموطنانمون همکاری های لازم را انجام بدن برای سلامتی خودشون ترددهای غیر ضروری در سطح شهر نداشته باشن. لذا برای چند روز آینده در غالب مناطق کشورمون آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی میکنیم. به همراه این پایداری هوا در شهرهای صنعتی به ویژه برای تهران و کرج انباشت آلاینده ها رو داریم که هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای تهران و کرج صادر شده. در این مناطق شرایط برای کلیه گروه ها ناسالم هستش. تقاضا داریم که هموطنانمون در سطح تهران ترددهای غیر ضروری نداشته باشن و از وسایل نقلیه عمومی این مدت استفاده بشه. با شدت کمتری برای اصفهان، عراق و تبریز هم هشدار سطح زرد آلودگی هوا صادر شده. در این مناطق هم افزایش آلاینده ها رو برای چند روز آینده خواهیم داشت. شرایط برای گروه های حساس ناسالم هستش. تقاضا داریم کودکان، سالمندان و بیماران قلبی در این مناطق ترددهای غیر ضروری در سطح شهر رو نداشته باشن.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از طرح تهاتر نفت در قبال ساخت طرح‌های عمرانی با سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. به گفته آقای افندی‌زاده در این طرح تامین منابع از طریق واگذاری نفت صورت می‌گیرد.
بحث تهاتر نفت در قبال ساخت پروژه‌های مهم کشور مورد تایید دولت قرار گرفته. فقط باید اینها ابلاغ بشه که اگر این کار صورت بگیره که تقریبا حدود بیش از 90% اون رو تقریبا مراحل طی شده، فقط ابلاغش مونده، چندین پروژه مهم در بحث شبکه‌های ریلی، بحث‌های بزرگراهی، حتی بحث‌های مربوط به شهر فرودگاهی حضرت امام، این پروژه متناسب با میزانی که در تهاتر نفت مشخص شده اینا در قدر تعیین شده.
همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 12 رام قطار فوق‌العاده به مسیر تهران کرمان و برعکس اضافه شد. شرکت راه آهن اعلام کرده این قطار از امروز تا 16 دی در مسیر تهران کرمان و برعکس سفر خواهد داشت. قطار فوق‌العاده تهران کرمان ساعت 19 از ایستگاه تهران و ساعت 18:50 دقیقه از کرمان حرکت خواهد کرد.
چند روز مانده به سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌های مختلفی در حسینیه‌ها، اماکن مذهبی و مزار شهدا در سراسر کشور در حال برگزاری است. مردم هم در این برنامه‌ها از سردار شهیدشان بیش از هر زمان دیگری یاد می‌کنند.
یادش گاهی روی لباس‌ها سنجاق می‌شود، مثل عکسی که روی لباس دختری 4 ساله دیدم، یا وقتی دختران و پسران نوجوان و جوان تصویرش را روی صفحه تلفن همراهشان نشان دادند، تصویر حاج قاسم سلیمانی را.
عکس حاج قاسم را گذاشتم توی پس‌زمینه‌ام تا همیشه یادشون به ذهنم باشه.
قاطعی حاج قاسم رو دوستش دارم.
یک نمونه بارز الگو میتونه برای ما نوجوانا باشه، درس زندگی، الگو و اینکه ما ملت امام حسین هستیم رو به ما آموخت.
بنده ارادت خاصی با حاج قاسم دارم.
3 سال گذشته از 13 دی 98 و هنوز پاک نشده خاطره آن صبح سرد.
جلوی چشم همیشه یادم میاد، همش با عشق و ناراحتی
آتیش گرفتم از ناراحتی.
من خبرشو که شنیدیم برامو غیر قابل باور بود حقیقتا.
تلویزیون روشن کردم، عشق اومد تو چشمامو، دیدم نه واقعا این اتفاق افتاده.
فرداش امتحان ریاضی داشتیم و یادم تو مدرسه سر امتحان ریاضی همه گریه میکردیم.
در این مدت گاهی حسرت ورد زبانها شد.
به خوبی ایشونو نشناخته بودم، وقتی که درجه رفیع شهادت رسیدن، وقتی به قول معروف هماساقاشون و اینا رو تلویزیون آشکار کرده، تازه کاراشون رو داره واسه ما میگه، روز به روز متاثرتر میشی.
حاج قاسم نه فقط در گفتارش بلکه در رفتار و میدان عمل شناخت.
دنبال این نبود که بگه من دیده بشم، مردم از من خوششون بیاد، نه، میگفت بذار خدا منو ببینه.
از این حاج قاسم رو دوست داره میتونه بخونه چه کسی رو دشمن بشریت میدونسته و راهش رو ادامه بده.
راه حاج قاسم رو حتما ادامه میدیم.
برگشت از معرکه ها.
محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
کیفرخواست پرونده ترور شهید سلیمانی به مراحل نهایی نزدیک شده است. این خبری بود که رئیس کمیته ویژه پیگیری پرونده ترور سردار شهید سلیمانی اعلام کرد. آقای کدخدایی همچنین در میزگرد تخصصی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه غرب آسیا از ثبت بین‌المللی جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی خبر داد. به گفته آقای کدخدایی، مبنای ایران در پیگیری بین‌المللی این جنایت کنوانسیون 1970 سه سازمان ملل مبنی بر مسئولیت بین المللی مقامات کشور هاست.
مجامع بین المللی به هر حال با توجه به اینکه بیشتر تحت نفوذ امریکا و کشورهای همسو هستند و طبیعت امور حقوقی و بین المللی که به تدریج انجام میشه، ما یک کندی رو در این مجامع بین المللی شاهد هستیم، ولی خوشبختانه کارهای مقدماتی برای پیگیری پرونده به خوبی پیش رفته است.
از از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، عرضه ارز نیمایی با قیمت 28500 تومان از امروز آغاز شد. رئیس کل جدید بانک مرکزی هم از تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما خبر داده. آقای سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، همینک مهمان ما در استودیوی خبر رادیو ایران هستند. آقای سیف سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای سیف، تصمیم اعلامی آقای فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی مشابه تصمیمی هست که مسئولان بانک مرکزی در دهه های اخیر می گرفتن در زمان افزایش نرخ ارز. آیا این سیاست منجر میشه به کنترل بازار ارز؟
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که خب ما در شرایط خاص اقتصادی هستیم و التهاب و نوساناتی در بازار ارز ایجاد شده، مقتضاش این هست که یک دستور عمل و یک برنامه مشخصی رو تدوین کنیم. مجرد بخوایم اظهار نظر کنیم روی 28500 تومان شاید منطقی نباشه. ما بایستی با یک برنامه مشخص و مرحله به مرحله اقدام کنیم که بتونیم بازار رو تحت کنترل قرار بدیم. واقعیت اینه که خب ما در اقتصادمون متغیرهای اصلی اقتصاد یه اقتضائاتی رو داره که نمیتونیم اونا رو نادیده بگیریم. سرکوب نرخ ارز هم تا به حال روشن شده که نمیتونه به نتیجه برسه. ما باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تصمیم بگیریم. به نظر من آقای دکتر فرزین در شروع کارشون این 28500 تومان رو که اعلام کردن میتونه به تدریج در آینده با برنامه‌های بعدی که انجام میدن به نتیجه مطلوب برسه. ایستادن برای بلند مدت رو نرخ 28500 تومان به نظر من منطقی نیست و احتمالاً هم خود بانک مرکزی این برنامه رو دنبال نخواهد کرد. من فکر میکنم که ما وقتی بیان میکنیم که تأمین ارز در همش بر اساس نرخ 28500 تومان بسی به واقعیت‌های اقتصادی، شرایط تحریم، محدودیت‌هامون در جابجایی منابع و اینا توجه بکنیم و در حقیقت بانک مرکزی هم بتواند به مقتضای مسائل روز تصمیم بگیره و مثلا اقدامات اجراییش رو دنبال بکنه. عدم توجه به محدودیت ها و مشکلات بانک مرکزی که بنده هم به دلیل اینکه الان حضور ندارم و اطلاعات دقیق از رقم و عدد ها و دقیقاً منابع ارزی بانک مرکزی به روز ندارم، قضاوت درستی نمیتونم بکنم. منتها بایستی حتما در برنامه اون محدودیت ها رو نگاه کنیم. ما روندمون این باید باشه که بریم به سمت ارز شناور مدیریت شده که قانون هم تکلیف این رو داره. برای دوره موقت تو این مسیر حرکت کردن میتونه منطقی باشه، ولی جهتگیریمون بایستی به سمت نزدیک کردن نرخ ها و نهایتاً استقرار ارز تعادلی که بر مبنای مدل شناور مدیریت شده میتونه ایجاد بشه باشیم.
آقای سیف، رئیس کل جدید بانک مرکزی از تشکیل بازار مبادله ارزی هم خبر دادن. برداشت و نظر شما در این باره چه هستش؟
ببینین، بانک مرکزی منابعی رو به صورت مشخص، ارز حاصل از نفت رو در اختیار داره که میتونه به هر نحوی که مصلحت بدونه تصمیم بگیره. تصور من اینه که با توجه به حجم صادرات نفت یه چیزی حدود 22-23 میلیارد دلار در سال میشه. با توجه به محدودیت هایی که در جابجایی منابع هست شاید حدود 15 میلیاردش قابل استفاده باشه. این 15 میلیارد کفاف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی رو میده. بیشتر از این که بخوایم تحمیل کنیم به این منابع ارزی، مجبور خواهیم بود بریم به سراغ ارز پتروشیمیا. اگر محدود کنیم نرخ ارزی ارز پتروشیمیا رو، در انگیزه صادرات ممکنه خلل‌های ایجاد کنه. من تصورم اینه که برای شروع خوبه که در حقیقت یک بازار داشته باشیم، یک نرخ داشته باشیم برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، یک نرخ داشته باشیم، یک بازار مبادله‌ای که نرخش بر مبنای شناور مدیریت باشه، مدیریت شده باشه بدون اینکه از قبل تعیینش بکنیم، اونجا بذاریم که ارز پتروشیمی‌ها و فولاد در اونجا عرضه بشه و صادر کنندگان با وارد کنندگان در اونجا به توافق برسن برای کالاهای ضروری غیر اساسی در حیرت که مثل مواد اولی کاخانجات و امثال هم. یه بازار آزادی هم ما خواهیم داشت که در اونجا بالاخره نرخ‌های میاد بیرون. به تدریج حرکت بانک مرکزی باید به سمتی باشه که بتونه اینا رو به هم نزدیک کنه. به نظر من میاد که تلاش و صرف انرژی و منابع محدود برای اینکه اون نرخ بازار آزاد رو ما پایین بیاریم منطقی نیست. اگه بتونیم ثبات رو در بازار ایجاد کنیم و جلوگیری کنیم از افزایش‌های بعدی و یا روند افزایشیش رو کند کنیم، این اقدام مثبت‌تریه و بهتر میتونیم بر اوضاع حاکم باشیم، کنترل کنیم و مدیریت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اولین روز هفته دهم دی ماه امسال، هفتمین روز از ماه جمادی الثانی و آخرین روز از سال 2022 میلادی رو سپری میکنیم. در خدمت همکاران ارجمند هستیم با برنامه زندگی افق.
به وسیله قرآنه که خدای متعال میفرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه فرصتی دیگر دست داد در روز شنبه، هولوش ساعت 14:26 هست که خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زندگی افق، مطابق معمول روزهای شنبه در این ساعت، برنامه که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما هر هفته تلاش می‌کنیم که یکی از موضوعات مهم و مورد بحث حوزه فعالیت قرآنی رو با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان امور قرآنی کشور به بحث و گفتگو بگذاریم. انشالله امروز هم برنامه مفیدی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. تا حدود ساعت 15 لطفا ما رو همراهی بفرمایید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. امروز یک موضوع جالب توجه رو در برنامه افق انشالله خواهیم پرداخت. یکی از اتفاقات خوبی که در حوزه فعالیت‌های قرآنی رخ داده این هستش که برخی از دستگاه‌های اصطلاحاً غیر تخصصی در حوزه قرآن کارها و فعالیت‌های قرآنی رو در مجموعه خودشون انجام میدن و حتی برای اون ساختار دیدن که از جمله اونها وزارت نیرو هستش. ما این موضوع رو در دستور کار خودمون قرار دادیم به جهت اینکه توسعه فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های تخصصی که در حوزه مثلا وزارت نیرو در حوزه انرژی کار میکنه، اما اینکه بپردازه به حوزه کارهای قرآنی، امور قرآنی، ویژه کارکنان خودشون و خانواده‌های اونها و احتمالاً جامعه زینفانی که با اون مجموعه در تماس هستن، کار قابل تقدیری هستش و به جهت اینکه ما اطلاع رسانی کرده باشیم و به نوعی الگو سازی کرده باشیم، امروز این موضوع رو در دستور کار قرار دادیم. اگر دستگاه‌های دیگه یا وزارتخانه‌های دیگه یا دستگاه‌هایی که حالا در حوزه‌های مختلف تخصصی خودشون کار می‌کنن اما در این حال به امور قرآنی هم ورود دارن، علاقمند هستن که در برنامه ما شرکت داشته باشن، میتونن همین اتفاق رو به ما اطلاع رسانی بکنن و ما حتما اونها رو در برنامه افق طرح موضوع خواهیم کرد. امروز هم راجع به فعالیت قرآنی در وزارت نیرو صحبت خواهیم کرد.
مرکز قرآن وزارت نیرو در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ و معارف غنی قرآن کریم در حوزه‌های تبلیغ، ترویج، آموزش و پژوهش در سطح مدیران، کارکنان و خانواده کارمندان این وزارتخانه به فعالیت می‌پردازد. برای تقویت فعالیت‌های قرآنی